سرشت جنسی انسان جلد سوم غنایم جنگی.
avayburg.press.com
پرسش های مارگریت پاور قلب موضوع را نشانه می گیرد. اگر چیزی ارزش جنگیدن ندارد، پس چرا بجنگیم؟ پیش از اینکه دانشمندان شروع به غذا دادن به شامپانزه ها کنند، غذا در سراسر جنگل یافت می شد. بنابراین شامپانزه ها برای یافتن غذا هر روز در جنگل ها پراکنده می شدند. شامپانزه ها معمولاً هنگامی که درخت پرمیوهی پیدا می کنند، دیگران را نیز خبر می کنند. کمک به یکدیگر در نهایت برای همه اعضای گروه مفید است و به این ترتیب تلاش برای یافتن غذا در جنگل یک بازی برد باخت محسوب نمی شود. اما وقتی شامپانزه ها آموختند که هر روز در یک مکان معین مقدار محدودی غذا یافت می شود و به آسانی می توان به آن دست یافت، بیشتر و بیشتر در دسته های خشمگین و پرسر و صدا در اطراف محل غذا جمع شدند. چیزی نگذشت که گودال و شاگردانش رفتاری که امروز به جنگ طلبی از آن یافت می شود را بین گروه های شامپانزه ها مشاهده کردند. شاید برای اولین بار بود که شامپانزه ها چیز ارزشمندی برای جنگیدن پیدا کرده بودند. یک منبع غذایی متمرکز، مطمئن و در این حال محدود. آنها یک باره در دنیای بازی های برد باخ قرار گرفته بودند. با استفاده از همین استدلال در مورد جوامع انسانی دیگر تعجبی ندارد که چرا شکارچی گردآورهایی که غذا ذخیره نمی کردند باید زندگیشان را برای جنگ به خطر می انداختند. دقیقاً برای چه؟ غذا؟ غذا که در محیط گسترده بود. باید دقت کنید که جوامع بومی متعلق به مکانهایی که غذا به واسطه شرایط طبیعی به طور دوره هم باش می شود، مثلا غذایی مانند ماهی سالمون که از شمال غربی اقیانوس آرام به ایالات متحده و کانادا به طور دوره می آید، از نوع شکارچی گردآوران که ما از آنها صحبت می کنیم نیستند. اتفاقا احتمال بیشتری وجود دارد که ما در این نوع نواحی به جوامع پیچیده و سلسله مراتبی نظیر کوآکیول برخورد کنیم. بعداً در مورد آنها صحبت می کنیم. دارایی ها؟ گستنان جز دارایی های آینی عاطفی دارایی ناچیزی دارند. زمین؟ نیاکان ما بخش اعظم زمان زندگی خود را به عنوان یک گونه در روی سیاره تقریبا خالی از انسان روشونه مکردند. زن؟ شاید. اما این ادعا به این معنی است که رشد جمعیت برای گستنان مهم بوده است و زنان مانند چهارپای نحلی، کالایی برای داد و ستد بودند یا بر سر آنها جنگ صورت می گرفته است. اما نکته اینجاست که احتمالاً ثابت نگه داشتن جمعیت برای گستنان مهمتر از افزایشان بوده است. همانطور که دیدیم وقتی تعداد افراد گروه به اندازه معینی می رسند، تمایل به تقسیم گروه به گروه های کوچکتر پدید می آید. بنابراین در جوامعی که تراز جمعیتی محدود دارند، نانخور بیشتر عملاً هیچ فایده‌ای ندارد. همچنین دیدیم که در سیستم اجتماعی مبتنی بر گسستن پیوستن که بین شکارچی گردآورها، شامپانزه ها و بونوبوها معمول بود، زنان و مردان آزاد بودند تا بین گروه ها جابجا شوند. یک انسانشناس به نام پاتریک نولان با تحقیقاتش روابط علی بین ساختار اجتماعی گستنی، باغبانی، زمینداری، صنعتی، تراکم جمعیت و احتمال وقوع جنگ را بررسی کرده است. او می نویسد احتمال جنگ طلبی در جوامع متکی بر باغبانی توسعه یافته و زمیندار در مقایسه با جوامع شکارچی گردآور و باغبانی ساده بیشتر است. هنگامی که او تحلیل‌هایش را تنها به جوامع شکارچی گردآور و زمیندار محدود کرد، دریافت که تراکم جمعیت وقتی به بیش از حد میانگین می‌رسد، بهترین عامل پیشگویی کننده جنگ است. این یافته دیدگاهی را که جنگ را عادت 5 میلیون ساله انسان می‌داند، به چالش می‌گیرد. چرا که ما می‌دانیم تا زمان انفجار جمعیت در دوران پساکشاورزی، یعنی همین چند هزار سال پیش، تراکم جمعیت نیاکان ما همواره پایین بوده است. مطالعات اخیر بر روی تغییرات DNA میتوکندریایی نیز ثابت می‌کند که جمعیت انسان ما قبل تاریخ در چند برهه تا حد انقراض پایین آمده است. به دلیل تغییرات آب و هوایی ناشی از فوران‌های آتش‌فشانی، برخورد شهاب سنگ‌ها و تغییرات ناگهانی در جریان اقیانوس‌ها. همانطور که قبلا هم گفته شد، حدود 74 هزار سال پیش، هنگامی که فوران توبا آب و هوای جهان را به شدت دچار تغییر کرد، کل جمعیت هوموساپینس دنیا به چند هزار نفر کاهش یافت. در آن زمان با وجود اینکه بیشتر نیمکره شمالی را یخ پوشانده بود، دنیا هنوز هم برای نیاکان ما به هیچ وجه جای شلوغی محسوب نمی‌شد. آنچه در دوره‌های تاریخی اخیر ماشه چکان جنگ‌ها بوده است، شاخص‌های جمعیتی بوده است. پیتر تورچین بومشناس و آنتونی کوروتایف انسانشناس داده‌هایی از تاریخ انگلستان، چین و روم را بررسی کردند و همبستگی آماری محکمی بین افزایش تراکم جمعیت و میزان وقوع جنگ یافتند. تحقیقات آنها نشان می‌دهد که رشد جمعیت می‌تواند عامل 90% از تغییرات تاریخی چرخش از جنگ افروزی به دوره‌های صلح‌آمیز و بالعکس بوده باشد. نقش انبارهای ذخیره غلات کش شده و گله های چهارپای نخلی در دوران اولیه کشاورزی دامپروری برای انسان ها همانند نقش جعبه های موز در جنگل برای شامپانزه ها بوده است. حالا چیزی وجود داشت که ارزش داشت بر سرش جنگ صورت بگیرد. بیشتر داشتن. زمین بیشتر برای زراعت و همینطور زنان بیشتر برای افزایش جمعیت. هدف از افزایش جمعیت تامین نیرو برای کار برای زمین ها، افزودن بر نیروی نظامی برای دفاع از این دارایی ها و همینطور کمک به برداشت محصول بوده است. علاوه بر این، به برده های بیشتر برای کار سخت کاشت، برداشت و جنگیدن نیز نیاز است. بی‌محصولی در یک ناحیه کشاورزان ناامید را وادار به یورش و همسایگان می‌کرد که باید تاوان می‌دادند و این کار بارها و بارها تکرار می‌شد. به واقع معنای آزادی، آزادی از جنگ نبود، چیزی برای از دست دادن یا به دست آوردن است. اما نئوهابزی‌ها با ندیده گرفتن این تحلیل سرراست و داده‌های مرتبط با آن بر اینکه جنگ باید انگیزه و محرک همیشگی انسان بوده باشد، پافشاری می‌کنند و اغلب برای دفاع از دیدگاهشان مانند پینکر به تاکتیک‌های لفاظی متوسل می‌شوند. برای مثال روبرت ادگرتون در فصل چهارم کتاب جوامع بیمار به چالشگیری افسانه تفاهم انسان ابتدایی می‌نویسد: مناسبات طبقاتی از جوامع کوچکی پا گرفت که در آنها نه تنها دیوان سالاری و مقام کشیشی وجود نداشت، بلکه کشاورزی هم نداشتند. بسیار خوب. اما او در تایید ادعایش در مورد وجود طبقات اجتماعی و قانون خشونتبار طبقه برتر در جوامع کوچک در حدود 15 صفحه به توضیح واضحات و ذکر مثالهای بی ربط می‌پردازد و چیزی را نیز از قلم نمی اندازه. هندی های کواکیول ساکن در جزیره ونکور، صاحب برده، یک جانشین، مبتنی بر انباشت دارایی، جشن های معاوضه کالا در قالب هدایا، ساختاری پیشیده همراه با سلسله مراتب اجتماعی. امپراتوری استک، چند میلیون نفر جمعیت دارای ساختارهای مذهبی تمام و کمال با کشیش ها، و جریب ها زمین گرداگرد پای تخت که برده ها در آنها کشاورزی می کردند، بزرگتر از هر زمین کشاورزی در اروپا در زمان اولین برخورد، دارای امکانات سیستم های فاضلاب و خیابان های روشن در شب. امپراتوری زولو باز هم با چند میلیون نفر جمعیت همراه با برده‌داری، کشاورزی متمرکز، دام‌های اهلی و شبکه‌های بازرگانی گسترده در سطح قاره. امپراتوری آسنته در غنای امروزی که بنا به گفته ادگرتون بدون شک بزرگترین قدرت نظامی در آفریقای غربی بود. ادگرتون توضیح نمی‌دهد که امپراتوری‌های ذکر شده چه ارتباطی با جوامع کوچک بدون بوروکراسی، مقامات کشیشی و کشاورزی دارند. در واقع او در ادامه این فصل حتی از یک جامعه گشت‌زن هم نام نمی‌برد. مثل این است که بگویید تربیت گربه ها دشوار است و پس از آن سگ های نژاد جرمن شپرد، بیگل، گریهوند و گلدن را گواه صدق گفته تان بیاورید. در تایید دیدگاه ما، یک انسانشناس به نام دوگ فرای در کتاب فراتر از جنگ دیدگاه نو هابزی در باب جهان شمول بودن پدیده جنگ را رد می کند و می نویسد این باور که جنگ همواره همراه انسان بوده است با حقایق باستانشناسی مربوط به این موضوع مطابقت ندارد. لسلی اسپونسل انسانشناس با این نظر موافق است و می نویسد کمبود شواهد باستانشناختی در مورد جنگ حاکی از این است که جنگ در بیشتر دورانی زندگی انسان ما قبل تاریخ نادر یا غایب بوده است. برایان فرگوسن پس از مروری جامعه بر اسکلت‌های یافت شده از دوران ماقبل تاریخ نتیجه گرفت که بجز یک محل خاص در سودان امروزی فقط در حدود 12 اسکلت از میان صدها نمونه از اسکلت‌های هوموساپینسی که مربوط به 10000 سال پیش و قبل تر از آن هستند حاوی نشانه‌های واضحی از خشونت بین فردی هستند. فرگوسن ادامه می‌دهد اگر جنگ در دوران اولیه ماقبل تاریخ رایج بود، بایستی در یافته‌های باستانشناسی اجسام فراوانی در رابطه با جنگ به دست می‌آمد، اما هیچ اثری از چنین چیزهایی نیست. هنگامی که محققان به شامپانزه‌های خشن اشاره می‌کنند و معدود جوامع گیلاس‌چین متکی بر باغداری را به اشتباه گسن لقب می‌دهند و ادعا می‌کنند که اینها شاهدی بر گرایشات دیرینه جنگ طلبی هستند، آدمیزاد شاخ در می آورد. آزاردهنده تر این که این محققان اغلب از اثرات مخرب تامین غذا و رفتار شامپانزه ها تأثیر کوچکتر شدن لحظه به لحظه زیستگاه های شامپانزه ها به واسطه محاصره شدن توسط لشکری از سربازان گرسنه و شکارچیان غیر مجاز، کاهش فضای زندگی غذا و ابعاد ژنتیک موضوع صحبتی نمی کنند. به همین شکل سکوت آنها در مورد اثرات شدید افزایش جمعیت و ظهور دوران کشاورزیدان پروری بر احتمال ایجاد کشمکش و تعارض بین انسان‌ها نیز به همان میزان آزاردهنده است. یورش ناپلئونی، جنجال بر سر قوم یانومامی. همزمان با اینکه تابستان عشق پایان گرفت و اولین گزارش‌های جنگودال از جنگ طلبی شامپانزه ها به آگاهی عمومی رسید، یک بار ناپلئون شاکنون با انتشار کتاب یانومامو مردم ستیزجو مشهورترین انسانشناس زنده دنیا شد. سال 1968 برای خیال بافی های ماجراجویانه جذاب انسانشناسان که ادعا می کردند ثابت کردند که جنگ طلبی بخشی ضروری و دیرینه از سرشت انسان است، سال خوبی بود. این سال با انقلاب بنفش در پراگ و حمله عید تت در ویتنام آغاز شد. بدترین رویای مارتین لوترکینگ در منفیس به حقیقت پیوست. روبرت کندی در لس آنجلس به قتل رسید و خونریزی و آشوب به خیابان‌های شیکاگو کشیده شد. ریچارد نیکسون به کاخ سفید فرار کرد. چارلز منسون با پیروان گمراهش در تپه‌های خشک بالای مالیبو جنجال به پا کرد و در نهایت بیتل‌ها نسخه نهایی آلبوم وایت را ارائه دادند. در پایان این سال سه فضانورد آمریکایی برای اولین بار به فضا رفتند و شناور در سکوتی لایتناهی به این سیاره آبی شکننده خیره شدند و برای صلح دعا کردند. با در نظر گرفتن همه این ماجراها شاید جای شگفتی نباشد که تفسیر شاکنون از جنگ طلبی دیرینه ناشی از خشونت ذاتی اقوام یانومامی رگ خواب مردم را به چنگ آورد. توصیف شاکنون از خشونت روزمره این اقوام تحت عنوان نیاکان معاصر ما بسیار مورد پسند مردمی قرار گرفت که عاجز از فهم علت این همه بیرحمی و خشونت انسانی دچار درماندگی شده بودند. کتاب یانومامو مردمی ستیزجو در ویرایش پنجم هنوز هم پرفروشترین کتاب انسانشناسی است و فقط میلیون ها نسخه از آن به دانشجویان فروخته شده است. کتاب‌ها و فیلم‌های شاگنون به طور چشمگیر در آموزش چندین نسل از انسان‌شناسان نقش داشته است. اغلب آنها ادعاهای او را به عنوان اثباتی بر درنده‌خویی گونه ما پذیرفتند. اما باید بدانید که نسبت به تحقیق شاگنون باید با شک و تردید فراوانی برخورد کرد. زیرا تکنیک‌های مشکوک بسیاری در آن به کار گرفته شده است. برای مثال، فرگوسن دریافت که شاگنون آمار قتل‌های عمومی را نیز به تلفات جنگ اضافه کرده است. همان کاری که پینکر در مبحث مربوط به گبوسی انجام داده است. اما مهمتر این که شاگنون تأثیر مخرب حضور خود در بین مردم مرد مطالعش را لحاظ نکرده است. بنابر نظر پاتریک تیرنی، نویسنده تاریکی در الدورادو، جنگ هایی که شاگنون و یانومامی را مشهور ساخت از 14 نوامبر 1964 آغاز شد. یعنی درست از همان روزی که این انسانشناس با تفنگ‌های ساچمه‌ای، موتور قایق و قایقی پر از اشیای فولادی برای بخشیدن به یانومامی‌ها از راه رسید. تیرنی با استناد به رساله دکترای خود شاگنون نشان می‌دهد که در طی 13 سال پیش از ورود شاگنون، هیچ یک از اعضای قوم ناموی، قومی بزرگ از اقوام یانومامی در جنگ کشته نشدند. اما طی 13 ماه اقامت شاگنون در بین آنها 10 نفر از اعضای یانومامی در کشمکش های در گرفته بین ناموی و پاتا نواتری قومی دیگر از یانومامی کشته شدند. کنس گود، انسانشناسی که ابتدا به عنوان یکی از شاگردان شاگنون برای زندگی با یانومامی ها همراه او رفت و 12 سال در آنجا ماند، شاگنون را چنین توصیف می کند. یک انسانشناس بزن در رو که با دستانی پر از خنجرهای برنده وارد روستاها می شود تا مشارکت اهالی را برای انجام تحقیقاتش بخرد. متاسفانه او هر جا می رود تفرقه و درگیری ایجاد می کند. بدون شک بخشی از تفرقه انگیزی شاگنون از تفکرات جاهلانه مردسالارانش نتیجه می شد، اما اهداف تحقیقاتیش احتمالاً منبع بزرگتر مشکلات بود. او می خواست اطلاعات تبارشناختی از یانومامی گردآوری کند. این مسئله بغرنجی است، به ویژه با در نظر گرفتن اینکه در قوم یانومامی نام بردن از اسم افراد بی احترامی تلقی می شود. نام بردن از مردگان نیز در فرهنگ آنها یکی از بزرگترین تابو شکنی ها بود. جان فینگرز که 25 سال بین این مردم زیسته است میگوید نام بردن از مردگان در بین قوم یانومامی اهانت به مرده و عامل تفرقه، درگیری و جنگ است. مارشال شالنیز، انسانشناس، تحقیقات شاگنون را یک پروژه انسانشناسی نامعقول می‌داند که در پی یافتن اصل و نسب مردمانی است که به واسطه یه تابو نمی‌توانند نام نیاکانشان را بدانند یا دنبالش بگردند یا به زبان بیاورند یا حتی تحمل شنیدن نام خودشان را ندارند. کاری که شاگنون برای گذشتن از سد تابوهای میزبانانش می‌کرد این بود که یک دهکده را با دیگری به جنگ می‌انداخت. بنا به اظهارات خودش خبرچین‌ها را بر مبنای دعواها و دشمنی‌های محلی انتخاب می‌کردم. در سفر به دهکده‌های دیگر به منظور تبارشناسی دهکده‌هایی را انتخاب می‌کردم که با مردمی که در موردشان اطلاعات می‌خواستم روابط تیره‌ای داشتند. سپس به قرارگاه اصلی برمیگشتم و صحت اطلاعات جدید را با خبرچین‌های محلی مطابقت می‌دادم. اگر هنگام به زبان آوردن نام جدیدی که از گروه دشمن به دست آورده بودم خبرچین‌ها عصبانی می‌شدند، مطمئن می‌شدم که اطلاع درست است و از یوخات به نامی برمی‌خوردم که آنها را به مرز دیوانگی می‌رساند. مانند نام برادر یا خواهر مرده‌ای که خبرچین‌های دیگر گزارش نداده بودند. برای یادآوری: 1. قهرمان داستان ما با بی ملاحظگی به زمین‌های اقوام یانومامی وارد می‌شود با آوردن خنجر، تبر و تفنگ و عرضه آنها به گروه‌های منتخب. توازن قدرت را بین این گروه‌ها برهم می‌زند و بین اقوام یانومامی تفرقه و درگیری به راه می‌اندازد. 2. او تنش‌های پیشین بین گروه‌ها را تشخیص می‌دهد و با تحریک آنها به بی‌احترامی به نیاکان مورد احترام و علاقه گروه دیگر به این اختلافات دامن می‌زند. 3. شانگون با دامن زدن به توهین‌ها، به تشدید این شرایط کمک می کند و با استفاده از خشم ناشی از آن اعتبار داده های تبارشناسیش را محک می زند.
4. شانگون پس از ضربه زدن و نمک پاشیدن به زخم های یانومامی افکار عمومی آمریکا را با داستان های درباره شجاعت هایش در میان وحشی های خشن و شیطان صفت گمراه می کند. بد نیست بدانید که پس از سفر شاگنون کلمه آنترو به واژگان اقوام یانومامی اضافه شده است و به معنی موجودی قدرتمند با منشی غیر انسانی علایقی آزاردهنده و متجاوز به آداب و رسوم محلی است. از سال 1995 به بعد شاگنون قانوناً از ورود به سرزمین های یانومامی منع شد.
در میانه دهه 1970 هنگامی که لسلی اسپنسل انسانشناس بین اقوام یانومامی زیست، هیچ نشانی از جنگ طلبی، فقط یک درگیری فیزیکی و چند مشاجره زناشویی با صدای بلند شنیده می شد. لسلی اسپنسل می نویسد در کمال شگفتی مردم دهکده من و سه دهکده همجوار اصلاً به مردم ستیز جویی که شاگنون توصیف می کند شبیه نبودند. اسپنسل یک نسخه از کتاب شاگنون و عکس‌های او از جنگجویان یانومامی را برای توضیح کارهایش با خود به آنجا برد. او می نویسد گرچه بعضی از مردان به این تصاویر جذب شدند اما از من خواسته شد که عکس‌ها را به کودکان نشان ندهم چرا که برای آنها بدآموزی دارد. اسپنسل نتیجه می گیرد این گروه از یانومامی‌ها به هیچ وجه نگاه ارزشی مثبتی به جنگ و ستیزه‌جویی ندارند. گود به سهم خود پس از یک دهه زندگی در بین آنها فقط یک مورد جنگ را گزارش می دهد. وی به تدریج ارتباطش را با شاگنون قطع کرد و به این نتیجه رسید که تأکید بر خشونت یانومامی داده‌ای دست خورده و تحریف شده است. گود بعدها نوشت کتاب شاگنون به شکلی غیر منطقی در موضوع اغراق کرده است و این بحث را پیش می کشد که کاری که او کرد شبیه به این است که بگوییم اهالی نیویورک زورگیر و آدمکش هستند. تلاش بیفرجام برای اثبات ریاکاری هیپی ها و درنده خویی بونوبو ها. برای گروه خاصی از روزنامه نگاران یا روانشناسان تکاملی هیچ چیز بیشتر از کشف ریاکاری در رفتارهای موجودات هیپی صفت خوشحال کننده نیست. سرخط اخیر اخبار روزنامه روترز چنین است. یافته ها نشان می دهد که میمون های هیپی صفت به همان اندازه که عشق ورزی می کنند جنگ نیست می کنند. در این مقاله آمده است بونوبوها با وجود خوشنامیشان در عشق ورزی و نه جنگجویی در دنیای نخستی ها میمونهای دیگر را شکار می کنند و می خورند. یک مقاله دیگر به ما اطمینان می دهد که بونوبوها با وجود اینکه به صلح‌جویی مشهورند دیگر نخستی ها را نیز شکار می کنند و می خورند. سومین مطلب با لحنی استهزامیز و زیر سر خط میمونهای دیوانی روابط جنسی از کشتن نیز لذت می‌برند می‌نویسد همانطور که در مورد هیپی‌ها ماجرای آلتامونت وجود دارد نام جایی که فرشتگان جهنم یک شرکت کننده در کنسرت را کشتند در مورد بونوبوها نیز ماجرای پارک ملی سالونگا وجود دارد یعنی جایی که دانشمندان گواهی می‌دهند این نخستی‌های ظاهراً صلح دوست اطفال میمون‌ها را شکار می‌کنند و می‌خورند. دیوانی روابط جنسی ظاهراً صلح دوست در حال خوردن اطفال میمون مگر میمون‌ها طفل دارند؟ اگر شامپانزه ها و بونوبوها هر دو جنگ طلب هستند شاید ما واقعاً بازماندگان سردرگم یک عادت 5 میلیون ساله خشونت های مرگبار باشیم. اما یک نگاه دقیق تر آشکار می کند کسان که کمی سردرگم هستند در واقع این روزنامه نگاران هستند. محققان در طی 5 سال مشاهده بونوبوها تنها 10 مورد تلاش برای شکار میمون‌ها را گزارش دادند. بونوبوها در 3 نوبت از این 10 بار موفق شدند و گوشت میمون بین شکارچیان که گروهی تشکیل دهنده از بونوبوهای نر و ماده بود تقسیم شد. بررسی چند نکته قابل توجه روزنامه‌نگاران درگیر با مسائل علمی. اینکه بونوبوها به طور منظم دست به شکار می‌زنند و گوشت می‌خورند، داده جدیدی نیست و مدت زیادی است که محققان از آن خبر دارند و آن را گزارش کردند. معمولاً حیوانات مورد صید بونوبوها، بزهای کوهی کوچک معروف به غزالک، سنجاب، حشرات و نوزاد حشرات هستند. خط تکاملی منتج به انسان‌ها، شامپانزه‌ها و بونوبوها حدود 30 میلیون سال پیش از خط تکاملی منتج به میمون‌ها جدا شده است. به بیان دیگر، شامپانزه‌ها و بونوبوها همانقدر به میمون‌ها نزدیکند که ما هستیم. میمون‌های جوان اطفال محسوب نمی‌شوند. در بسیاری از نقاط دنیا، گوشت میمون یکی از غذاهای لوکس موجود در منوی رستوران‌های چینی و باربیکیوهای جنگلی است. سالانه ده‌ها هزار میمون، پیر و جوان در سراسر جهان در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی قربانی می‌شوند. با توجه به این نکات، آیا می‌توان گفت که انسان‌ها نیز در حال جنگ با میمون‌ها هستند؟ هیچ چیز مانند سرخط جنگ به فروش روزنامه کمک نمی کنه. حتی اگر گفته می شد جنگ وحشیانه هم نوخارانه میمون های هیپی صفت از آن هم روزنامه ها را پرفروشتر می کرد. اما شکار کردن و خورده شدن یک گونه توسط گونه دیگر را به سختی می توان جنگ نامید. این اسمش صرف نهار است. اینکه بگوییم بونوبوها و میمونها ممکن است از دید یک فرد غیر حرفه‌ای یکسان به نظر برسند، حرف نامربوطی است. زمانی که یک دسته گرگ یا کایوت به یک سگ ولگرد حمله می‌کنند، آیا اسمش جنگ است؟ همه ما باز شکاری را حین گرفتن پرندگان در آسمان دیدیم. آیا این هم جنگ است؟ این پرسش که آیا گونه ما به طور طبیعی صلح‌جو یا جنگ‌طلب، بخشنده یا خسیس، دارای حسادت جنسی یا متمایل به عشق آزاده است، مانند این پرسش است که H2O آب به طور طبیعی جامد، مایع یا گاز است. تنها پاسخ معقول به چنین سوالی این است که بستگی به شرایط دارد. برای یک سیاره تقریبا خالی که غذا و سرپناه به وفور توزیع شده است، دور ماندن از درگیری انتخاب آسان و جذابی است. در شرایط محیطی که نیاکان ما میزیستند، انسان‌ها در جنگ مقابله با یکدیگر بیش از آنکه چیزی به دست آورند، چیزی از دست می‌دادند. شواهد فیزیکی و محیطی مربوط به ماقبل تاریخ نشان می‌دهد که نیاکان ما بیشتر عشق می‌ورزیدند تا بجنگند.